أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار دلیل از ادله قائلین به تحریف را ذکر کردیم و در مورد این ادله بحث و بررسی به عمل آمد و معلوم شد که هیچ یک از این ادله قابل استدلال و استناد نیست. دلیل پنجم دلیلی است که به عنوان دلیل اعتبار معروف شده و مرحوم آقای آخوند در کفایه این دلیل رو مطرح کرده است. منظور از این عنوان این است که اعتبار مساعد تحریفه. خب این یعنی چه؟ این که اعتبار مساعد با تحریفه، توضیحش این است که با ملاحظه بعضی از آیات قرآنی معلوم می شود که بعضن ارتباطی بین اجزای اون آیات وجود نداره. مثلا گاهی بین صدر و زید یک آیه ارتباط نیست، یا بین شرط و جزا که در آیه ذکر شده مناسبت و ارتباط وجود نداره. نفس این عدم ارتباط و مناسبت بین اجزاء یک آیه مشعر به وقوع تحریف در قرآن، به این معنا که ما نمیتونیم بپذیریم که مثلا کلام خداوند تبارک و تعالی بگونه ایست که بین اجزاء کلام او ارتباط نیست. یعنی نمیتونیم ادعا کنیم که خداوند به نحوی سخن گفته که بین شرط و جزاء کلام او ارتباط و مناسبت وجود نداره، یا مثلا بین صدر و ذیل کلام تناسبی نیست. یعنی اصل عدم ارتباط بین بخش های یک آیه چیزی نیست که ما اون رو بتوانیم به کلام خدا و خود خداوند نسبت بدیم. لذا این کاشف از آن است که کلمه یا جمله ای وجود داشته که با وجود اون کلمه یا جمله ارتباط کامل بوده، و الان که این کلمه نیست معلوم میشه پس در کلام خدا نقص واقع شده، و این همون تحریفه. محل نزاع ما هم تحریف به نقیصه بود. خب با زمینه این دو مطلب معلوم میشه که تحریف در قرآن واقع شده. پس این که میگن اعتبار مساعد تحریف است به این معناست که ما اگر دو مطلب رو به هم زمینه بکنیم، ظاهراً نتیجه این دو مطلب قول به تحریف. اولا وجود عدم، یا به این معنا عدم ارتباط بین بعضی از اجزاء بعضی از آیات. دوم این که این عدم ارتباط مسلماً نمیتواند مستند به خداوند تبارک و تعالی باشه. خب زمینه این دو مطلب کاشف از آن است که در آیات قرآن نقص واقع شده، و این همون تحریف. مثالی که برای این مورد ذکر می کنن مثلا نمونه ها زیاده، از جمله آیه سوم سوره نساء: و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ایمانکم ذالک ادنا الا تعولوا. آیه 3 سوره نساء. خب در این آیه یک شرط و یک جزا ذکر شده که بین این شرط و جزا هیچ ارتباط و تناسبی وجود نداره. شرط اینه: ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر خوف اون رو دارید که در مورد یتاما نتوانید قسط و عدل را رعایت کنید. جزا چیه؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. جزا این است که خب با هر زنی که خواستید ازدواج کنید، یکی یا دوتا یا ستا یا چهارتا، دوتا و ستا و چهارتا. خب این چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ اول میگه اگر خوف دارید و میترسید که در مورد یتاما به عدالت رفتار نکنید، پس برید یکی دو تا سه تا چهار تا زن بگیرید. خب این عدم ارتباط بین این دو روشن. از این برای ما نمیتونیم اینو مستند به خداوند بکنیم، بگیم که خب خداوند اینجور فرموده. چاره ای نیست جز التزام به این امر که اینجا جمله ای یا کلماتی یا جملاتی وجود داشته و حذف شده و خود حذف این مطلب کاشف از این است که در قرآن تحریف واقع شده. اون یا روایتی را هم برای این ذکر می کنن به عنوان مؤید، میگن مؤید این مطلب هم روایتی است از امیر المؤمنین علی علیه السلام که در جواب زندیقی که از او در همین مورد سوال کرد، سوال کرده بود خب این یعنی چی، این چه ارتباطی داره، حضرت یه بیانی دارن میفرماید: و اما ظهور که علا تناکر قولهی و ان خفتم الا تقسطوا و لیسه یشبه القسط فی الیتاما نکاح النساء ولا کل النساء ایتام. این که این رو نمیتونی بپذیری و میگی مسئله قسط در یتاما این هیچ شباهت و ارتباطی با نکاح زنان ندارد، و نمیتونیم بگیم همه زنا هم یتیمن، بگیم خب این یتاما که داره میگوید یعنی زنان همه، و این فنکهو ما تابلکم من النساء یعنی نساء از یتاما، این رو نمیتوانیم بگوییم. در ادامه حضرت میفرماید: فهوه مما قدمت ذکره من اسقاط المنافقین من القرآن و بین القول فی الیتاما و بین نکاح النساء من الخطاب و القصص اکثر من ثلث القرآن. فرماید این از این چیزی که قبلا ذکرش گذشت که منافقین قسمت هایی از قرآن رو اسقاط کردند، و در این مورد بین این شرط و جزا، قول در یتاما و مسئله نکاح زنان، خطاب و داستان هایی است بیشتر از ثلث قرآن، یعنی بیش از ثلث قرآن بین این دو جمله بوده که حذف شده. احتجاج جلد 1 صفحه 98 و همچنین بهار الانوار جلد 92 صفحه 47 این روایت. خب دلیل مسئله اعتباره که اعتبار مساعده تحریفه و مؤید هم روایت در این رابطه ذکر شد. اما پاسخ از این دلیل ببینید، به طور کلی در مواردی از این قبیل که به نظر ظاهری ارتباطی بین شرط و جزا یا صدر و ذیل آیه وجود نداره، هیچ یک از مفسرین قرآن به این مطلب اذعان نکردند که این نشانه حذف و نقص در قرآن. در تمام این موارد همه مفسرین بلا استثناء به دنبال توجیه چاره و راه حل بودن. یعنی مثلا در بعضی موارد ممکنه شرطی گفته شده ولی جزایش محذوف بوده، یا مثلا فرض فرمایید که چیزی در تقدیر گرفته شده، یا حتی در به اصطلاح بعضی موارد ممکنه مسئله از یا آیه از آیات متشابه هست که نیازمند تأویله. بنابراین وقتی ما می‌بینیم هیچ کس در این موارد نمی‌پذیره این مطلب رو که چیزی از قرآن کم شده و همه به نوعی در صدد توضیح و توجیه و چاره این مطلب هستند، خود این نشون دهنده این است که چنین امری اتفاق نیفتاده. بالاخره کسانی که متخصص این فنن، اهل به اصطلاح تفسیر و توضیح آیات هستند، هیچ کدام چنین مطلبی رو نگفتند. حالا به عنوان نمونه همین آیه، آیه 3 سوره نساء که به عنوان شاهد ذکر شده، به عنوان مثال و نمونه ذکر شده که بین اجزا و شرط و جزا ارتباط نیست، مرحوم تبرسی در مجمع البیان چندین وجه از قول مفسرین برای بیان ارتباط بین این آیات ذکر میکنن که حالا من به دو سه نمونش اشاره میکنم. ولی اصل مسئله اینه که همه این بزرگان در صدد بیان کیفیت ارتباطند، یعنی اصل ارتباط را مفروغ عن گرفتن. همه متفقن بر این که بین این شرط و جزا ارتباط هست، اما اینکه حالا این چه نحو ارتباطیه، خب اختلاف نظر وجود داره. بذار در اصل وجود ارتباط در خصوص حالا همین یه مورد هیچ نزاعی نیست. مثلا بعضی مثل مبرد و جبائی گفتند که این آیه در مورد یتیمه‌ای نازل شده که در نزد ولی خود زندگی می کرده و همه نسبت به مال او و خود او وجود داشته و می خواستن با او ازدواج کنن بدون اینکه مانند دیگران برای او مهریه و صداق تعیین کنن. یعنی بالاخره به ثمن بخش این یتیمه رو به نکاح خودشون در بیارن. وقت به ازدواج، از ازدواج با این افراد نهی شدن، مگر اینکه در مورد اونها قسط و عدل به خرج بدن و قسط و عدل در مورد اونها به پرداخت مهریه و صداق امثال اونه. یعنی اگر این یتیمه نبود، اونجا نبود، چقدر مهر و صدقه میدادن؟ خب به اونم هم اینقدر باید بدن. خب ببینید، پس اینجور میشه ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما. یعنی در واقع اینه، اولش نه شدند از ازدواج با این یتاما به مهر و صداقی که کمتر از مهر و صداق امثال اونهاست. بعد در ادامه گفتن خب اگر می ترسید که در مورد اینها اینطور نتوانید عمل کنید، چون بالاخره در دامن شما هستند، عرض به حضور شما، پس برید با دیگران ازدواج کنید. اگر نمیتونید در مورد اینها به قسط و عدل رفتار کنید و بر اساس قسط و عدل اونها رو به نکاح خودتون در بیارید، برید با زنهای دیگه ازدواج کنید. طمع به مال اینها نداشته باشید، به خاطر طمع به مال اینها برید اینها رو به نکاح خودتون در بیارید. اینها رو رها کنید. ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، سن که هم واسه برید هر زنی رو میخواید برید بگیرید، چه کار به این بیچاره ها دارید؟ خب آیا اگر اینجور باشه، حالا اونم نه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، هر چی میخواید برید بگیرید، دست از سر اینا بردارید. خب اگه اینجور باشه، این ارتباط نیست، بین این شرط و جزا ارتباط وجود نداره. ها، این یه وجه. وجه دوم که ابن عباس و عکرمه به اون قائلند اینه که این آیه در مورد مردی نازل شده که تا 10 زن داشته و میگفته خب چه چیزی منو منع میکنه که ازدواج نکنم همطور که فلان ازدواج میکنه؟ وقتی مالش تمام میشد، به مال یتیمی که در نزد او بود رو می آورد و اون رو برای مقاصد خودش خرج می کرد و انفاق می کرد. خداوند اونها رو، اون رو نهی کرد از این که 4 زن بیشتر نگیری تا محتاج مال یتیم بشید. اگرم تازه با داشتن 4 زن می ترسید که عدالت رو نتوانید رعایت کنید، به یه نفر اکتفا کنید. پس طبق این احتمال، اگرچه احتمال قابل قبولی نیست، ولی به هر حال ارتباط بین شرط جزا محفوظه. میگه ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگه یه وقت میترسید طمع به مال یتاما پیدا کنید به خاطر ازدواجای زیاد، ها، خب برید حداکثر 4 تا زن بگیرید، بیشتر نگیرید تا نیازمند بشید و بخواید به مال این بیچاره تعدی کنید. اگر هم در مورد 4 تا هم تازه میترسید، در مورد اینکه 4 تا هم بخواید بگیرید، باز خوف این جهت رو دارید، یه دونه بگیرید که نیازمند نشید سراغ اینها برید. خب اینم یه احتمال. احتمال دیگر باز این که این آیه در واقع بر این اساس نازل شده که اونها از ولایت یتاما پرهیز داشتن، تحرج داشتن از خوردن اموال یتاما، عبا داشتن. خداوند در واقع داره میخواد اینطور بفرماید، همان طوری که از ولایت یتاما تحرج دارید، از زنا هم تحرج داشته باشید و ازدواج کنید از یکی تا چهار تا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر میترسید ولایت یتاما رو بپذیرید و سراغ یتاما نمیرید از این جهت که مبادا اموال اونها رو بخورین، خب راجع به امور دیگه هم همینطور باشید. این در حقیقت مثل اونه که برای یه مورد رو ذکر میکنه، میگه اگر شما مثلا در فلان چیز مراقبی، خب تو اون چیز هم همینجور باش. ولو این دو تا موضوع به هم ممکنه به حسب ظاهر ارتباط نبذی، به این شکل ارتباط برقرار میشه. میگه اگر در مورد یتاما شما مواظبید که مبادا مال اونا رو بخورین، میترسید اگه بیان تو زندگیتون در مورد اونها قسط و عدل و رعایت نکنین، خب این ترس، این اضطراب، این تحرج، این پرهیز را راجع به زنا هم داشته باشید. در مورد زنا هم مواظب باشید، خب برید زن بگیرید، اونم نه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا. البته اونجا هم باید مواظب باشید که به عدالت رفتار کنید. اگه چهار تا نمیتونید یه دونه بگیرید. خب اینم یه احتمال. احتمالات دیگری هم اینجا گفته شده که به هر حال مجموع این احتمالات علی رغم اختلافی که بین اینها وجود داره بر یک امر دلالت میکنه و اون وجود ارتباط بین شرط و جزا در این آیه است. ولو این که حالا بین این اقوال از حیث کیفیت ارتباط با هم دیگه اختلاف دارن. درست فرمودی؟ این اولا. پس پاسخ یا اشکال اول دلیل پنجم معلوم شد. ثانیاً اشکال دوم، سلمنا، ما اصلا فرض میکنیم ارتباط بین اینها برای ما معلوم نیست، این شرط و جزا به حسب ظاهر هیچ ارتباطی نداره. اما لازمه عدم ارتباط بین شرط و جزا قول به تحریف نیست، چون مواردی در قرآن وجود داره که ما نمیفهمیم. بعضی از آیات از متشابهاتن، بعضی از محکماتن. در مورد متشابهات ما امر شدیم به اینکه علم اونها رو از اهلش بگیریم و اخذ کنیم. خب لعل این آیه و موارد مانند اون از متشابهات باشند، ما دلیلی نداریم که این آیه از محکماته. اگر از محکمات بود، معنا و مقصودش روشن بود، وقت مشکل بود که حالا بگیم که بین اینا، بین این شرط و جزا ارتباط نیست. اما اگر ما گفتیم این آیه از متشابهات، دیگه ضرورتی نداره که ما حتما دنبال نقص و کشف نقصی که در این آیه هست باشیم و ملتزم به تحریف بشیم. بنابراین این دلیل هم قابل قبول نیست. البته این نکته هم عرض کنم که این دلیل، یعنی دلیل اعتبار، مثل بعضی از ادله دیگه روایات، ادله ایست که قائلین به عدم تحریف هم اقامه کردن. یعنی اونایی هم که میگن تحریف در قرآن صورت نگرفته، یه دلیلشون همین دلیل اعتباره. میگن الاعتبار یساعد و عدم التحریف، مساعده با عدم تحریفه. که حالا اینو انشالله در ضمن ادله قائلین به تحریف، قائلین به عدم تحریف ذکر خواهیم کرد. تا اینجا حالا مجموعاً این ادله پنجگانه هیچ کدام نمیتواند اثبات بکند عدم اثبات کند تحریف را. در کنار این چند دلیل هم بر عدم تحریف قائم شده که اونها را ان شاء الله عرض میکنیم و ان شاء الله این پرونده این بحث رو میبندیم. الحمدلله رب العالمین.